ترک 6 صفحه 79. جوهر پاک شد و کاغذ پوسید. گلوی مرتا در قهوه خانه شب خشکید. تا مغز استخوان خیس شده بودند. صدای تندر که پیچید، ابو مصطفی زودتر از همه گفت باید برگردیم خانه هایمان. یکی پرسید کسی یک لیره دارد به من قرض بدهد؟ ابو مصطفی سرفه کنان گفت کاش داشتم. از قهوه خانه شب بیرون زدند و شب بلعیدشان. وقتی ابو مصطفی و پسرش به کلبهشان رسیدند، همه چراغ‌ها خاموش بود. همه خواب بودند. رفتند تو. مراعات نمی کردند و راه خود را می رفتند. همه یاد گرفتند در هر سر و صدایی بخوابند. این روزگار کسانی است که توی یک اتاق زندگی می کنند. آنقدر نازک نارنجی نیستند که از سر و صدا آزرده شوند. 12 نفر توی یک اتاق، مگر می شود صدایی ازشان در نیاید، حتی اگر خواب خواب هم باشند؟ مصطفی به کنج همیشگیش خزید، ابو مصطفی هم خود را کنار زنش جا داد که مثل همیشه بلند خور و پف می کرد. تاریکی قیرگون بود، مصطفی خوابش نمی برد، تا مادرش از خور و پف افتاد، عصبها هم هوشیار شدند. فهمید که آن دو باز می‌خواهند دست به کار شوند. چهره مصطفی خیس عرق شد. اتاق کوچک بدل به تک زهدانی از گوشت زنده شد. پنداش دیوارهای گوشتی اتاق مثل تپش‌های قلب می‌گیرند و شل می‌شوند. دیوارها عرق می‌کنند. فضای تپ اتاق را می‌پوشاند و تن مصطفی را آن دم که دست به کار بازی تک نفره جنون می‌شود در هم می‌پیچد. به یاری زرباهنگ پدر و مادرش روی آتش پاره‌ای می‌خزد که سوزشی کام بخش دارد. سرانجام باران گرفت. داغ بود. بی‌حال در آبگیری خوشایند افتاد. اتاق ساکت شد. دیوارها سر جایشان برگشتند. اتاق از تپش افتاد و لرزه‌های تب از آن بیرون رفت. پدرم هر وقت نمیتواند ماهی بگیرد و ناکام از دریا به خانه برمیگردد همین کار را میکند. حاصل آن دهانی تازه است که باید سیرش کرد و تن نوزادی که در اتاق تنگ ما میلمد. من هم خودخوری میکنم. حتی نمیتوانم با دختری که دوستش دارم حرف بزنم. سایه سرکوب همه جا هست. تنها کاری که از دستم برمی آید این است که در این محیط خفه برایش نامه های عاشقانه بنویسم و از مدرسه که برمی گردد در آستان در خانهشان بیاندازم. اینجوری مثل جاسوس ها پیغام و پسقام می کنیم. وقتی تک و تنها به باغهای سیب ممنوعه سرک می کشم در رؤیای اویم. ناکام در رؤیای او فرو می روم. آن وقت پدرم بازنده و با بچه‌ای بردوش از سفرش برمیگردد. مصطفی خوابش نبرد. احساس کرد همه چیز دست به یکی کردند تا او را شکست دهند و تلاشهایش را نقش براب کنند تا نتواند از تنگنای نداری‌ها و هوس‌های مهار شده و سرکوفتگی‌ها به درآید. احساس کرد کوچهای بی همسفر او به دشت کام‌های آنی به دیوانگیش می‌کشاند. آرام از بستر در آمد و از خانه بیرون زد. آسمان بیرحمانه به سینه‌اش می‌کوبید. اعتنایی نکرد. تصمیم به کاری گرفته بود و انجامش می‌داد. انگار این تنها راه چاره بود. هرگز در چاه نومیدی نخواهد افتاد. آری، هرگز نمی‌افتد و هیچگاه جانش را به مفت نخواهد باخت. در خانه رفیق ندیم را کوبید. یک ریز کوبید. صدای خواب‌آلوده‌ای برخاست. کیه؟ منم مصطفی، باز کن ندیم. صدای قژقژ در، نوری بیرمق. ندیم که می‌دید جوانی مصطفی با باران و اشک و رعد شسته شده پرسی چی شده؟ به شما می‌پیوندم. چاره دیگری ندارم. مطمئن باش پشیمان نمی‌شوی رفیق. خوش آمدی. صفحه 82. آسمان قرید، پرهیاهو و پرخاشگر. آسمان برای دومین بار برق زد و تعان به پشت سر نگاه کرد. همان لحظه چهره مردی را دید که چند ساعتی بود دنبالش می کرد. با خود گفت خیالاتی نشدم، یکی دارد تعقیبم می کند. آسمان ترکید و به دنبالش هراس در دل تعان. تا این مرد دنبالش بود جرأت نمی کرد به خانه برادرش نواف برود. توی خیابانها پرسه می زد. ششتانگ حواسش به این بود که مبادا به خیابانهای فرعی و تاریک پا بگذارد. تن خود را از این قهوه خانه به آن قهوه خانه می کشند و هوشیار بود که جایی تنها نشود. همچنان پریشان، آواره و هراسان بر آسفالت شهر پلاس می شد. درست مثل آبهایی که به پسابها می ریزند. یکی می خواهد من را بکشد. از وقتی توی جرود نقشه انتقامی کشتن مرا کشیدند، گلوله‌ای شلیک شده اما هنوز در جایی ننشسته و چشم به راه آرام گرفتن در تن من است. نمی دانم این گلوله که بیگمان شبی به من خواهد خورد قرار از کجایم بنشیند، توی مغزم، سینه ام یا یک راست توی قلبم، نکند توی شکمم. لابد این طوری آرام آرام خونم می ریزد و زجرکش می شوم. ولی چرا باید زجرکش شوم؟ چرا اینجور مثل یک سگ گر بمیرم؟ من که دست از پا خطا نکردم، فقط درس خوانده و داروساز شدم. نمی دانستم فارغ التحصیل شدن و گرفتن مدرک یعنی صدور حکم اعدام. آخر این چه منطقی است؟ منطق قبیله‌ای که در آن به دنیا آمدم؟ چه جنونی؟ کدام جنون بر این جهان فرمان می راند؟ چند ماه پیش، آن روز که تعان مدرک داروسازی گرفت، سر از پا نمی شناخت که به لبنان برگردد و دست به کار شود. تصمیم گرفت در بعلبک داروخانه‌ای باز کند و نامش را داروخانه مهر بگذارد. تلگرافی زد و خانواده‌اش را خبر کرد. با آنها گفت کی برمی گردد. سخت یکه خورد وقتی تلگراف زدند که بر نگردد و هیچ تبریکی هم بابت فارغ التحصیلیش نگفتند. رفتارشان گیجش کرد. برای همین تلگرافی زد و نوشت کی بر می گردد. با اولین پرواز به بیروت آمد. در فرودگاه شگفت زده دید که گردن کلفت‌های قبیله به پیشوازش آمدند. چند نفرشان فراری بودند و دادگستری دنبالشان بود. آنها فقط وقتی مجبور بودند بین مردم آفتابی می شدند. دید یک دستشان را سفت توی جیب می کنند و با دست دیگر در آغوشش می گیرند. هفتیرشان را سفت می گیرند. این دیگر چه پیشوازی است؟ آن هم برای آدم سربراهی مثل من که در زندگی آزارم به یک مورچه هم نرسیده. از آنجا که خیلی دلنازک بود، پزشک یا جراح نشده و رفته بود سراغ داروسازی. از بچگی از خون بدش می آمد. چشمهایش را به روی برکه ای از خون باز کرده بود. خون عمویش که کشته شده بود. چه شده که بوی خون و ویرانی برای استقبالش به فرودگاه آمده است؟ توی ماشین داستان را از پدرش پرسید. شاخ درآورد وقتی شنید به جرم داشتن مدرک دانشگاهی حکم اعدام برایش بریدند. پسر عمویت به انتقام خون پدرش یکی از اعضای قبیله خردلیه را کشته. مقتول مدرک دانشگاهی داشته. قبیله خردلیه تصمیم گرفته برای اینکه زهرش را بریزد جوانی را بکشد که زودتر از همه در قبیله ما مدرک گرفته. دست بر قضا این جوان تویی. اینجور انتقام در قبیله رسم شده. برای خونخواهی یک بیسواد باید یک بیسواد را کشت و برای خونخواهی یک باسواد یک باسواد را. تعان غمگنانه با خود گفت تکنولوژی به سر قبیله راه یافته، حالا دیگر ارزش دانش را می دانند. لختی در خیابان همرا ایستاد. جلوی ستونهای سینما همرا وانمود کرد می خواهد سیگاری روشن کند. می‌خواست خاطر جمع شود هنوز آن مرد دنبالش می‌آید یا نه. آسمان همچنان می‌بارید. همراه باران ته‌مانده گرمای تابستان از میان می‌رفت. اندوه گنگی به سینه‌اش چنگ می‌زد. دلش حسابی برای زنها تنگ شده بود. برای عشق، شنا، آواز، پرسه در خیابان‌ها، برای نشستن در قهوه‌خانه و شنیدن صدای خنده زیبارویان کم سن و سالی که از عشق و دیوانگی لبریزند. به تنگ آمده بود. از بس مثل قهرمانان فیلم‌های مافیایی با ترس و لرز و دزدکی خیابان‌ها را گز کرده بود، خسته شده بود. از هفتیری که به دنبال خود می‌کشید و حتی طرز کارش را هم نمی‌دانست. جانش به لب رسیده بود از اینکه توی خانه برادرش نواف پنهان شود و پشت در سنگر بگیرد. کلافه شده بود از اینکه باید پرده را بکشد و به هوش باشد که جلوی پنجره نایستد. به تنگ آمده بود از بیکاری و انتظار مرگی که معلوم نبود کی می آید یا نمی آید. به تنگ آمده بود. لرز به جانش افتاد. حس کرد دیگر یارای ایستادن ندارد. سیگار از دستش افتاد. مرد هنوز دنبالش بود. نکند وهم برم داشته. خیال می کنم همه مردان در خیابان تعقیبم می کنند. اعصابم خرد شده. باید بچپم توی لانه ام. باید چند نقطه. برای اولین تاکسی دست تکان داد. سوار شد. نشانی خانه اش را داد، همانطور که آدم پرده از یک راز بزرگ بر می دارد. البته همه نشانی را که نه، تنها نام خیابان را گفت. بقیه راه را پیاده می رفت تا خیالش آسوده باشد که کسی دنبالش نیست. به پشت سر نگاه کرد. رودخانه ای از چراغ ماشین ها چشمک می زد. بیمناک به آنها نگریست. خیال کرد همه این ماشین ها پر از مردهایی هستند که انگوش روی ماشه هفتیر گذاشتند و منتظرند او از تاکسی پیاده شود و با گلوله سوراخ سوراخش کنند. فکر می کرد لحظه ای که نقش زمین شود مثل رقصنده ای لرزه بر اندامش خواهد افتاد. تازه وقتی از مرگ در خیابان جان سالم به در می برد و زنده به رخت خوابش می رسید، کابوس ها دورش می کردند. با صدای گلوله‌ای دورش می کردند که او و برادر و بچه هایش را درو می کرد. آنها برای کشتن همه خانواده می آمدند. برادرش نواف بر زمین می افتاد، پیش از آن که حتی فرصت کند تیری شلیک کند. تاکسی نگه داشت. تا آن پیاده شد. دید توی همان خیابان چند ماشین ایستادند. یعنی چند نفر دنبالش بودند. آخر خیابان مال همه مردم است. اگر ماشینی در خیابانی که من در آن پنهان می شوم نگه دارد، لزوماً به این معنا نیست که رانندش می خواهد کلکم را بکند. نه، می خواهند سرم را زیر آب کنند. خودم می دانم. من از همان روز که محکوم به مرگم کردند مرده ام. آن هم برای گرفتن انتقام مردی که نه او را کشتم، نه هم دست قاتلش بودم و نه حتی یک بار چشمم به چشمش افتاده. حالا پیکر روزهای برباد رفتم را به دنبال خود می کشم. به راه افتاد. می کوشید نگذارد گامهایش بلرزد. نتوانست. پاهایش تند و لرزان پیش می رفت. صدای قدمهایی را از پشت سر شنید. پا تند کرد. گام‌های پشت سرش هم تند شدند. دستش روی هفتیر به لرزه افتاد. مطمئن بود کسی دنبالش می‌کند و پشت سرش شتابان قدم برمی‌دارد. مرد پشت سری نزدیک شد. دستش را روی شانه او گذاشت. جای تردید نبود. بی آن که بداند چه می‌کند، چرخید و به مرد شلیک کرد. بی آن که یک کلمه بگوید. مرد روی زمین افتاد. نخستین بار بود که چهره او را می دید. حیرت از نگاه مرد می بارید. مردی را کشته بود که تا آن لحظه چشمش به او نیفتاده بود. قربانی مفلوک هاج و واج به نظر می رسید. صفحه 87. آسمان غرید، پرهیاهو و پرخاشگر. فرح خود را از او جدا کرد. با وجود سرما و بارانی که بر پنجره ها می کوبید، عرق از هفت بندش می چکید. آسمان دوباره غرید. دختر گفت دوباره تلاش کن. سیگاری روشن کرد و چیزی نگفت. نمی توانست به دختر بگوید کوشش دوباره سودی ندارد. چون پیش از او دیگری در این بستر بوده و پیش از آن هم یکی دیگر. او از پس هیچ کدام بر نیامده بود. هفت زن در یک هفته. هر روز یکی. نتوانسته بود به هیچ یک از آنها دست یابد. دیگر حتی اختیار روان و تنم دست خودم نیست، چه رسد به روان و تن دیگری. او امروز در برابر فریباترین زیبارویان در میماند. دخترک با همان دلسوزی ساختگی که زنها در این لحظات از خود نشان میدهند گفت دوستت دارم، دوباره تلاش کن. مدت هاست چشم به راه چنین روزی هستم. از وقتی بر صفحه تلویزیون دیدمت، عکسهایت را از روزنامه ها و مجلات می برم و دیوارهای اتاق خوابم را با آنها رنگین می کنم. بیا عزیزم، خواننده مردانگی، بیا. تا لقب خواننده مردانگی را شنید، نزدیک بود از گریه و خنده بترکد. نیشان شعار خواننده مردانگی را جا انداخت. هیکل مردانه، موی انبوه رسته بر چاک سینه، صدای دهاتی و دورگهی که زنانه و اطواری نشده است. چنین بود که دختران بیروت به دام افتادند. این مرد آنها را تشنه روزگار مردان زورمند می کرد. مردانی که از تشریفات اجتماعی دور و به گیاهان و خوشه ها و گلهای وحشی نزدیک بودند. آنها که با یک دست زن را می زدند و با دست دیگر به مهر در آغوشش می کشیدند. نیشان گفته بود مردم بیروت کشته مرده مردان مرد هستند. گفته بود او از این آب ماهی خواهد گرفت. برای همین فرح را واداشت نقش مرد اخمو را بازی کند. فرحی که شکننده، ترسو و نرم بود. خواننده مردانگی، هر وقت این لقب را زیر عکسایش و بالای صفحه اول مجله ها می دید، دلش می خواست هم بگرید و هم بخندد. روزی را به یاد می آورد که نیشان این لقب را برایش برگزید. با هم در ویلای شخصیش بودیم، دریای پاییزی در آن روز آفتابی، همچون جادوگر افسونگری پیش رویم گسترده بود. منی که مثل تمام مردم دمشق و حومه آن شیفته دریا بودم، زنهای جوانی را پیش چشم می آوردم که در سراسر تابستان روی ماسه ها می خرامیدند. آخر من هم مثل همه مردان جهان به زنان عشق می ورزم. میز غذا پر بود از خوردنی ها و نوشیدنی های خوشمزه. باده با سرم بازی می کرد. نسیمی سرد می وزید. اما خورشید پاییزی هنوز گرم بود. اثر باده زیر خورشید چند برابر می شود. مانده بودم که از زندگی مست شدم یا از الکل. نیشان موشکافانه و دقیق نگاهم می کرد. یاد واژه اطاعت افتادم. تصمیم گرفتم به همه خواسته هایش تن در دهم تا بتوانم این روز آفتابی کنار دریا را با همه کام ها و شادی هایش بخرم. کمی زیر آفتاب روی بالکن ویلا دراز کشیدم. باید خود را به دست فرمان های نیشان می سپردم. گفته بود شرط اصلی جذابیت رنگ گندمی برنزی است و به دست آوردن این رنگ بخشی از کار من است. راستش دلم می‌خواست آزادانه مثل اسبی خوشبخت در ساحل بدوم، اما او اصرار کرد باید با زمانبندی دقیق پوستم را در آفتاب گندمین کنم. باید ربع ساعت روی شکم دراز می‌کشیدم و ربع ساعت هم روی کمر. قوس کردن ممنوع بود، نباید جای سفیدی روی تنم می‌ماند. از تمام فرمانهایش مو به مو اطاعت می‌کردم. او هم دم به دم روغن دریا می آورد تا بر تنم بمالد. روی شکم دراز کشیده بودم که بنا کرد پشتم را بمالد. بوی روغن گران قیمت بلند شد. انگشتانش با نرمی و ظرافت روی پوستم می رفت و می آمد. درست مثل انگشتان عاشقی سرمست در لحظه لمس اندام یار. انگشتانش ناگهان چون گاواهنی که خاک را می شکافد خشن و دریده شدند. تازه حالیم شد. آسمان دوباره قرید. سیگارش دود شده بود. دستش را دراز کرد تا یک نخ دیگر بردارد. ناگهان یادش آمد نیشان او را از سیگار کشیدن باز داشته است. دختر جامه برتن کرده بود. با نگاهی سرشار از خواهش به سوی در رفت. انگار می گفت کافی است فرح لب تر کند تا دوباره تلاش را از سر بگیرند. اما او صدایش نکرد. گذاشت برود. دختر در را پشت سرش بست و فرح احساس کرد در جهان زنان برای همیشه بر او بسته شد. صفحه 90. تندیس را می دزدم. ابو ملا پس از شکنجهی دراز به این نتیجه رسید. در حقیقت دزدیدن تندیس کار دشواری نبود. در آن منطقه باستانی که کاوش انجام می شد، گنج‌های زر و نقره فراوانی بود که بردنشان اولویت داشت. در همین حال تکه‌های سفال و مرمر به جا مانده را در کلبه کوچکی رها می کردند که ابو ملا نگهبانش بود. دزدیدن تندیس کار سختی نبود. دشوار این بود که خودش را به دزدی راضی کند. او در سراسر زندگی قضا و قدر الهی را با خوشنودی پذیرفته، نماز خوانده و مدام جوش تقوا و آرامش درونی را زده بود. تنگ دستی هم دلش را نمی لرزاند، چون از نگاه او اینکه بعضی آدم‌ها چند پله بالاتر از بقیه باشند از واقعیت‌های ساده زندگی بود. اما حالا آدم دیگری شده بود. از وقتی نیازهای ناگزیر زندگی ناچارش کرد دختر سومش را هم برای کلفتی ببرد، از این رو به آن رو شد. به محض اینکه به کاخ هاضمیه قدم گذاشت و دختر را آنجا رها کرد، در قلبش چنگکی رویید که هر دم او را می‌درید. وقتی از منطقه کاخهای زیبای هاضمیه به حلبی آباد خود برگشت، پنداشت اولین بار است آنجا را می‌بیند. خانه هایی را که دیوارها و تاقهای حلبی داشتند. زمستانها باران از تاق خانه های یک اتاقه بر اساس کهنه و ناچیزشان می چکید. نه آب داشتند و نه پنجره تا چشم کار می کرد مگس بود و نداری و فریاد کودکان و دشنام چند نقطه. آسمان قرید. تندیس را می دزدم. تندیس را می دزدد. دخترانش را بر می گرداند. چرا تندیس را به موزه پس دهد وقتی می تواند با پولش دخترانش را از سیه روزی برهاند؟ سخنرانی های مهندس را در آن روزهایی که هنوز سرگرم کاوش بود به یاد آورد. او آن روزها مثل اسب پرزور بود و هنوز بیماری قلبی نگرفته بود. مهندس می گفت اینها یادگارهای کهن میهن بزرگتان لبنان است، با وسواس از خاک درشان آورید و نگذارید موقع کاوش آسیب ببینند یا دزدیده شوند. اینها تاریخ شما هستند. میهنش، او اینجا به دنیا آمده بود و همینجا هم میمرد، اما در شناسنامه‌اش جلوی عنوان ملیت نوشته شده بود در دست بررسی. تاریخش، او جز بدبختی امروزش چیزی نمی‌شناخت. سه تا از دخترانش کلفت کاخ پولدارها شده بودند و مزد کارگری پسرانش کفاف نان بخور و نمیری را هم نمی داد. تندیس را می دزدم. تندیس دو چشم قلمبه داشت، نگاهی بیمنگیز، اهریمنخو و ریشخند آمیز از چشمهایش بیرون می جهید. ندیم افندی، معاون مدیر منطقه باستانی، تندیس را که دید گفت، این یک عتیقه کمیاب است، ارزشمندتر از همه تندیس‌های زرینی که توی ساحل پیدا کرده ایم. پس ابو ملا انتظار داشت تندیس را مثل همه چیزهای با ارزش دیگر زود ببرند. اما ندیم افندی یک بار تندیس را از یاد برد. گذاشتند سر تا سر روز کنارش بنشیند و تندیس نگاه اهریمنی و ریشخند آمیز به او بیاندازد. کم کم سر حرف را با تندیس باز کرد. رفته رفته برایش گفت که چطور دخترش را به کاخ هاضمیه برده و بیماری قلبی چگونه زمینش زده است. آرام آرام همه پیشامدهای زندگیش را برای او گفت و هر آنچه را از ذهنش می گذشت بر زبان آورد. تندیس میان حرفهایش نمی پرید و ششدانگ حواسش را به او می سپرد. پاسخ ابو ملا را می داد، اما نه برای دلخوشی او. تندیس هم دلش پر بود. در صدایش تحریک گنگی بود که او را وامی داشت کاری بکند. ابو ملا یک بار از او پرسید، از من می خواهی چه کار کنم؟ تندیس پاسخ داد، از تو همان چیزی را می خواهم که صدای راستین درونت از تو می خواهند. دنبالشان بگرد، به آنها خوب گوش کن. صداها را بگیر و به خاطرشان بمیر. این زندگی است که تو و بچه هایت دارید؟ میان او و تندیس پیوند شگفتی پدید آمد، چنان که هر وقت به کلبه می آمد به او صبح بخیر می گفت. با هم از آب و هوا هم حرف می زدند. یک بار ابو ملا از داستان زندگی تندیس پرسید. همین که تندیس آمد داستان زندگیش را بگوید، سر و کله چند کارگر پیدا شد و او هم دهانش را بست. در تمام منطقه باستانی پیچید که ابو ملا با خودش حرف می زند و چندین نفر او را در این حال دیده اند. روزی یکی از آنها جلو آمد و دست و دلبازانه پیشنهادی به او داد. بلافاصله پیشنهادش را رد کرد. از او خواسته بود تندیس را بدزدد و پول هنگفتی به جیب بزند. 10,000 لیره لبنانی. گرچه با تندیس بگو مگویش شد، زیر بار نرفت او را بفروشد. تندیس رفیقش بود، تنها کسی که به درد دلش خوب گوش می داد و با او گرم می گرفت. مرد جواب رد ابو ملا را به روی خود نیاورد، فقط گفت باز هم فکر کن، پس فردا سری بهت می زنم. فقط کافیست آن را بگذاری توی جیب پالتوت و بیاوریش خانه. هیچ هزینه‌ای برایت ندارد. تازه 10,000 لیره هم گیرت می آید. به کسی چیزی نگو وگرنه چند نقطه. بعد با حرکتی معنیدار به گردنش اشاره کرد و از دهانش صدایی شبیه صدای سربریدن درآورد. ابو ملا منظورش را فهمید. وقتی ندیم افندی آمد، ابو ملا با دلواپسی پرسید این تندیس را کی به موزه می برید؟ دلم شور می زند که نتوانم از آن نگهداری کنم. ندیم افندی با خونسردی پاسخ داد آه تندیس، یادم رفت. آره، همین روزها می بریمش. این کار نیاز به هماهنگی‌های اداری و برنامه ریزی دارد. تندیس را می دزدد. امشب آن را با خود می برد. آن مرد به خانهش می آید تا تندیس را بگیرد. آن را می دزدد و آسمان غرید. دست لرزانش را به سوی تندیس دراز کرد. با ترس به آن دست کشید. تندیس به چشمش نره دیوی بزرگ آمد. خود را جلوی او ناچیز و کوچک دید. خواست دستهایش را دور تندیس حلقه کند و آن را بردارد. قلبش به تپش افتاد. احساس کرد نیروی فراطبیعی بر او دست می گشاید. این اولین بار بود که در زندگیش قانونی را زیر پا می گذاشت و دست به انجام کاری می زد که نباید بزند. خوشی سر تا پایش را فرا گرفته بود. نمی توانست جلوی آن بایستد. سرمست نیروی بیکران شده بود. تندیس همچنان خاموش بود. چیزی نمی گفت. اما پرتوهایی بیمنگیز از چشمهایش می جهید. نکند بازتاب آزرخش بود. تندیس را در جیبش گذاشت. سرمستانه آن را به خود فشرد. تک تک تندیس های اتاق همچون آونگی می جنبیدند، می لرزیدند، آه می کشیدند و می تپیدند. آه! چند دقیقه بعد روی صندلی ولو شد. چسبندگی داغی او را در بر گرفت. قلبش تون تون می زد. آکنده از شوری شگفت و جانی دوباره شده بود. از وقتی سکته قلبی کرد دیگر چنین شوری را حس نکرده بود. در راه حلبی آباد روی پا بند نبود. حسابی به هم ریخته بود. خدا نگهدار خانه های حلبی. از امروز به بعد راه های لذت را خواهد شناخت و زندگی خواهد کرد. باز هم دزدی می کند. تا دیر نشده مزه همه چیز را خواهد چشید. مزه کشتن را هم خواهد چشید. تا به حال هرگز انسانی را نکشته. این کار را تجربه می کند. او همه زندگیش را خواهد داد تا آن احساس زیبا را که در لحظه به چنگ آوردن تندیس به او دست داد دوباره تجربه کند. انگار هم به سر بلقیس ملکه سبا شده بود که داستانهایش را قصه گو تعریف می کرد. در کلبه حلبی با تندیسی که کنارش بود دراز کشید. زن و بچه هایش پیش همسایه بودند که چند روزی می شد تلویزیون خریده بود. کارهای ما توی این حلبی آباد عجیب است. توی آلونک من مستراح نداریم و تلویزیون می خریم. بهتر است وقتی مرد می آید و تندیس را می گیرد و 10,000 لیره را به او می دهد تنها باشد. تندیس بر نگاهش می کرد، سنگ دل و ریشخند آمیز. قلبش مثل دهل دیوانوار می زد. کم و بیش از نگاه تندیس می ترسید. کاش آن مرد زودتر می آمد و کار را یک سره می کرد. تصمیم گرفت بلند شود و روی تندیس را بپوشاند تا دیگر چشمش به آن نیفتد. نایه بلند شدن نداشت، سر جایش میخکوب شده بود. پرتوهای برخواسته از چشمهای تندیس یک پارچه فلجش کرده بود. از او پوزش خواست و گفت مرا ببخش، تو بودی که کک به تنبانم انداختی تا کاری بکنم، انقلاب کنم، سر به عصیان بگذارم. تنها همین راه حل برایم مانده بود. تندیس را دید که بزرگ و بزرگتر می شد، ناگهان به زمین افتاد. پیکرش مثل دیوی خشمگین نزدیک شد. ابو ملا خواست فریاد بزند اما صدایش را پیدا نکرد. نفسهایش تند شد. چیزی نمانده بود، قلب مریضش بترکد. تندیس انگشتانش را به سوی گردن او دراز کرد. خدای من، می خواهد خفه‌ام کند. می خواهد دخلم را بیاورد. در گلویش هیچ فریادی نیافت تا کمک بخواهد. انگشتان سنگی تندیس دور گردنش را گرفتند و فشار دادند و فشار دادند و فشار دادند. او نالید و نالید تا اینکه صدای ناله اش هم دیگر قطع شد. ام مولا به آلونک برگشت و شوهر بیمارش را مرده یافت. شیون و زاری کرد. همسایه ها دوان دوان رسیدند. بچه های کوچکش روی زمین کنار پدر مردهشان عروسک سنگی عجیب و غریبی را پیدا کردند. عروسک به آنها لبخند می زد. برش داشتند و بیرون رفتند تا با آن بازی کنند. سرانجام خسته شدند. عروسک سنگی توی یکی از گودال‌های لابلای کلبه‌های حلبی آباد آرام گرفته. ملا کارگر جوشکاری به آلونک برگشت. دید پدرش مرده. همه گفتند سکته کرده و مرده. اما او جای خشونت را کم و بیش روی گردن پدر دید. فکر کرد پدرش موقع حمله قلبی می‌کوشیده دکمه‌های پیراهنش را باز کند. به تلخی گریست و گفت از بس دندان روی جگر گذاشت و نداری را تحمل کرد مرد. با ابزار جوشکاریش شعله ای روشن کرد. اکسیژن زبانه تابانی گیراند و سقف حلبی را آب کرد. باد از سوراخ به درون آمد و شعله را خاموش کرد. با دستهای آویزان انگار نمی داند با آنها چه کند، شلوول نشست. چشمش از سوراخ گشوده شده به آسمان افتاد. سقف سفتی از سیاهی قیرگون. هیچ ستاره ای از سوراخ ندرخشید. باران از سوراخ به درون چکید و چکه هایش بر تن بیجان پدر ریخت. باران درست روی قلبش می چکید. چکه چکه. شب انگار خون می ریخته.